آقای دکتر محبوبی همراه ما هستن و ما درباره مجوز تأسیس داروخانه داریم صحبت میکنیم با ایشون که ریاست انجمن داروسازان تهران هستن. آقای دکتر محبوبی، چقدر از انجمنهایی مثل انجمن شما در تصمیم گیری در چنین مواردی کمک گرفته میشه؟ الان به حال تعداد داروخانه ها، فاصله ای که باید رعایت بشه، این که اگر تراکم داروخانه باشه چه مشکلی پیش میاد، به خصوص که ما دارو رو داریم در یه شرایطی تولید میکنیم، واقعا وقتی میگین تاریخ مصرفش گذشت و موند، براش داره دولت سوبسید میده دیگه، حالا با نرخ ارزی که به بخشای مختلف تعلق میگیره، اون بخشایی که بهش ارز تعلق میگیره، تولید کننده یک حمایتی داره میگیره که بتونه دارو متناسب با قیمتی که دولت براش تعیین میکنه به من مصرف کننده بده و دارو تا اونجا که میشه قیمتش نره بالا. حالا کاری به اون نداریم که خارج از نسخه الکترونیک الان قیمتش برای مریض چجوریه، اینا رو نمیخوایم تحلیل کنیم، ولی همون تو همون چارچوبی که خود نظام سلامت تعریف کرده و تجویز بشه، ثبت بشه و در اختیار مصرف کننده قرار بگیره، یه نرخی داره. اگه قرار باشه که انقدر تعداد داروخانه زیاد بشه که دارو دست داروساز بمونه، تاریخ مصرفش بگذره، که اینجا هدررفت منابع هست، باز هم ممکنه که شرط دیگری برای هدررفت منابع اینجا مطرح باشه. بفرمایید که چقدر از زینف، یا اینکه نگیم زینف، اصلا صاحب نظر هم ایده فکر خواسته میشه تو تصمیم گیری های اجرایی این چنینی؟ چون دارو واقعا تو چند سال اخیر یکی از مشکلات اساسی برای دوزی مناسبش بوده، تأمینش بوده، رفع کمبودها بوده، چون مشکلات تحریم و مسائل اقتصادی و تورم و اینا همه به هر حال تأثیر گذاره تو این حوزه. دشوار تصمیم گیری، تصمیمات مناسبی که واقعا بازار داروی شرطش به هم نخوره.
با تأسف باید بگم خیلی ناچیز و حد شد صفر. یعنی در تصویب این آیین نامه که الان داره اجرایی میشه، با بهانه همین کلمه‌ای که شما به کار بردید، زینف، عملا نظر متخصصین رو حذف کرد. ما یه خلط مبحثی داریم که تو این تدوین این آیین نامه اتفاق افتاد، اونم مخلوط کردن بحث زینقش بودن با زینف بودن. حوزه دارو بهداشت درمانی حوزه تخصصیه و در این حوزه تخصصی قاعدتاً افرادی باید نظر بدن که دارای نقش در پروسه هستن. متاسفانه تو تدوین خیلی از این آیین نامه ها و اتفاقاتی که همین اخیراً هم داره تو حوزه دارو درمانی افته، عملا نقش انجمنها، نقش نظام پزشکی، نقش کسایی که زینقشن در این پروسه خدمات بهداشتی داروی درمانی به حد اقل ممکنه خودش رسیده و برعکسش نهادهای دیگه خارج از حوزه بهداشت و درمان با فشارهایی که از کانالهایی مثل کمیسیون اصل 90 مجلس و قسمتهای دیگه در واقع میارن به حوزه وزارت بهداشت وارد میکنن، این روند رو به این شکل جلو میبرد.
کمیسیون اصل 90 اصلا تحصیل کرده رشته سلامت داره توش؟
نه متاسفانه.
خب ما کمیسیون بهداشت داریم، چرا کمیسیون اصل 90 وسط میاد؟
من خیلی دوست دارم جوابش رو بدونم،
چون الان تو فروش آنلاین دارم هم همین داستان بود.
بله دقیقاً، یعنی دخالت هایی که دوستان میان میکنن و با دخالت هاشون یه عوارضی رو برای سلامت مردم ایجاد میکنن. الان تو بحث همین پلتفرم هایی که الان شما هم اشاره کردید همین اتفاق داره تکرار میشه و ما واقعا نگران سلامت و بهداشت جامعه هستیم، چون این آسیبی که الان تو حوزه داروخونه بعد از آیین نامه ایجاد شد، آسیبش رو جامعه داروسازی دید، مردم هم دیدن، با اینکه دسترسیشون کاهش پیدا کرد، دولت هم دید به خاطر اینکه یه عالمه منابع ارزی حروم شد، کمبود دارو ایجاد شد. ما مجبور شدیم بعد از حدود 30-40 سال تو تأمین داروهایی که تولید کننده ملی بودیم و ظرفیت صادرات داشتیم، متاسفانه به این سمتی بدیم که واردات
فوریتی داشته باشیم.
بله. و هنوز هم داریم این
تازه ریکال هم داشتیم با اون واردات فوریتیمون به جمع آوری داران داشتیم. ممنون آقای دکتر محبوبی بزرگوار، فرصت ما متاسفانه به پایان رسید، من دوست داشتم با شما بیشتر گفتگو رو ادامه بدم، اما ما راجع به دارو واقعا سعی کردیم تعداد برنامه‌مون زیاد باشه و مشکلات رو مطرح بکنیم برای اینکه رفع کمبود بشه و رفع مشکل. ممنون از اینکه همراه ما بودید و نظر کارشناسیتون رو بیان کردید.
سلامت باشید، برای همه آرزوی سلامتی.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندگان نازنینی که به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید، خدا نگهدار.
و اما بشنویم برنامه در مسیر انتخابات رو.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف عملش یکی باشه. اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات به که مثلا نه این حرف من نذاره.
ما جوانا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که باز هم این بار بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه 12 هیئت‌های نظارت. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. در طی این مسیر تا 11 اسفند ماه 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم با پرداختن به قوانین، موضوعات و محورهای متنوع این رویداد سیاسی اجتماعی درک بهتر و جامع‌تری از موضوع انتخاب و رویداد انتخابات پیدا کنیم. هیئت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد. البته در متن قانون هم آمده که هیئت‌های نظارت شورای نگهبان می‌توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند. و اما در استانها قانون صراحتاً مشخص می‌کند که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیئتی مرکب از 5 نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 این قانون جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند. هیئت‌های اجرایی استان موظفند هیئت نظارت استانی را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظارت این هیئت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد به جز مواردی که در ادامه قانون مشخص کرده است.
اون نماینده‌ای که از حرف زدن علیه فلان قدرت خارجی هم میترسه، او لایق این نیست که بیاد از مردم ایران با این عزت با این شجاعت نمایندگی کنه. البته نمایندگان کنونی مجلس کار خوبی کردن این آخر علیه آمریکا بعد از شهادت شهید سلیمانی، حرکت خوبی رو انجام دادن. بایستی با شجاعت چون هیچ کار با ترس و لرز و خوف و حراس پیش نخواهد رفت، باید شجاعانه البته مدبرانه و عاقلانه عمل کرد، دارای روحیه جهادی باشند، شب و روز نشستن، کارآمد باشند، به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشند. کشور ما به عدالت احتیاج داره، بشریت احتیاج دارد به عدالت. منتها عدالت در دنیا مهجور است، غریب است. جمهوری اسلامی پرچم عدالت بلند کرد. این پرچم رو نگذاریم بخوابه. به معنای واقعی کلمه دنبال عدالت باشیم، هم عدالت اقتصادی، هم عدالت حقوقی، هم عدالت سیاسی. در همه زمینه‌ها عدالت باید وجود داشته باشد.
خیلی خوشحالم که میتونم تو تعیین سرنوشت کشورم شرکت کنم. با عنوان یه فرد بالغ شناخته میشم که میتونه برای کشورش تصمیم بگیره.
وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، با تو وطنم آینده من روشنه.
پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران.
ایستگاه بعدی، اجرای انتخابات. تا ایستگاه انتخابات 58 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سال‌های متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه آنها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر. آزادگان، نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
همزمان با سال روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار می گردند. سخنرانان، ریاست محترم جمهور و رهبران مقاومت، مداحان حاج مهدی رسولی و حاج حسین طاهری. چهارشنبه 13 دی ماه ساعت 18 الی 21، تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه.
از اینکه ساعت بسیاری وقت گذاشتید و کنار ما بودید از شما کمال تشکر رو داریم. باید دعوت کنم تا همراهی بفرمایید برنامه‌ای که قطعا مورد توجهتون خواهد بود. از مزرعه تا سفره، صدای دانش، نشاط، آرامش، شبکه رادیوی سلامت موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
از مزرعه تا سفره.
باید خانون ده
سلام علیکم
مجمعیان. از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با مجموع برنامه از مزرعه تا سفره، برنامه دیگر همراه شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت و خوشحال میشیم که شما هم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. البته همراهی شما باید همراه با اظهار نظر هم باشه، پس لطفاً 162 شماره سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نکنید. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم در این برنامه همراه شما. خب مطابق معمول ما میخواییم راجع به محصولاتی که از مزرعه آماده میشند و به سر سفره‌های مردم میرن باهاتون صحبت بکنیم. بیشتر روی محصولات کشاورزی تکیه میکنیم و مهمان امروز ما هم آقای دکتر مهدی نیکخواه، مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی هستند. آقای دکتر نیکخواه، خدمتون سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و مخاطبین برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، روال برنامه ما به این صورته که یه بخش کوتاه رو می‌شنویم، با توجه به این بخش موضوع رو مطرح می‌کنیم. موافق هستین این بخش رو بشنویم؟ بفرمایید.
کشاورزی پیشرفته بر استفاده درست و مدیریت یافته از نهادهای درون مزرعه‌ای و طبیعی مثل کود سبز، کود حیوانی، بقایای گیاهی، تناوب زراعی و کشت مخلوط و در نهایت تولید محصول سالم و با کیفیت تأکید داره. یکی از مهمترین مزیت‌های محصولات غذایی سالم و ارگانیک وجود طعم و مزه بهتر و طبیعی تر و خواص غذایی بیشتر این محصولات نسبت به محصولات تولید شده در سیستم زراعی رایج و محصولات اصلاح شده است. ارزش غذایی و ویتامین ها در قالب محصولات ارگانیک بسیار بیشتر از محصولات سیستم رایجه.
در این روش آبیاری بیش از 60% آب کشاورزی هدر می رود، یعنی به طور متوسط در هر هکتار حدوداً 10,000 متر مکعب آب مصرف می شود.
ما تو اراضی می که حدوداً 30 هکتار هست به آبیاری طیف و قطره‌ای تبدیل کردیم و راندمانمون حدوداً 3 یا 4 برابر افزایش یافته.
در این روش آبیاری رطوبت به هر دو طرف محصول میره و محصول خوب رشد میکنه.
هم درآمدمون بیشتر شده، هم در مصرف آب صرفه‌جویی میکنیم.
سلامت جامعه در گروه تولید محصولات کشاورزی سالمه. بحث تولید محصولات غذایی سلامت محور از جمله موضوعاتی که با رشد تجهیزات و توسعه امکانات در دستور کار جوامع مختلف قرار گرفته. از اونجایی که سلامت مواد غذایی تأثیر مستقیمی بر سلامت انسان‌ها داره و در چرخه نخست هر محصول غذایی مواد اولیه و تولیدات کشاورزی قرار داره، نحوه تولید این محصولات باید به شیوه‌ای سلامت محور پیش بره.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید از شبکه رادیویی سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، گروه بهداشت و تندرستی. آقای دکتر مهدی نیکخواه، مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی هم با ما هستند و ما داریم درباره مراحل پس از برداشت محصول و مراقبت هایی که لازم هست تا کشاورزان و یا حمل کنندگان محصول و حتی مصرف کنندگان انجام بدن صحبت میکنیم. آقای دکتر بفرمایید.
بله، خدمت رو عرض کردم. در مرحله برداشت محصول میبایست دقت لازم بشه
انجام بشه. بله.
بله، دقت لازم بشه که کمترین آسیب به محصول وارد بشه و ما محصول رو به صورت کاملا سالم در واقع داشته باشیم برای مراحل بعد. نکات دیگه‌ای که وجود داره بحث حمل و نقل محصولات کشاورزی هستش. خب از مرحله در واقع جعبه چینی و سبدگذاری باز این خیلی مهم اهمیت داره که در واقع با توجه به وضعیت فیزیکی محصول، سایز، اندازه، حجم، ما از سبدها و جعبه های مناسب استفاده کنیم برای بسته‌بندی اینها.
آقای دکتر، این به وضعیت فیزیکی که دارین اشاره میکنین، من همینجا این سوالو بپرسم که شاید سوال خیلی از دوستان ما باشه. میوه هایی که فیزیکی درشت‌ترن بیشتر مرغوبن، یا حالا محصولات، حتما میوه منظورمون نیست، مثلا کلم ها یا کاهوهایی که خیلی درشتن، یا اونهایی که خیلی ریزترن، کدومشون مطلوب تره و ارزش غذایی بیشتری داره؟
والا بر اساس سایز خیلی نمیشه نظر داد. البته تو حوزه
چرا دیگه در مورد سایز مثلا این محصولات بیشتر در داخل زمین یا سر درخت نموندن؟
ببینید، اگر بحث مصرف کودهای شیمیایی باشه و در واقع اون افزایش سایز اندازه عمدتا بر اساس میزان استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی باشه.
بله.
منظور از استفاده بیش از حد یعنی مقدار مجازی که به هر حال سازمان‌های زیرفت تعیین کردن برای انواع کودهای شیمیایی.
بله.
اگر بیش از حد استفاده شده باشه و این افزایش در واقع سایز محصول، بزرگی محصول ناشی از اون باشه، طبیعتاً بله میتونه در واقع اینو به ما بگه که به هر حال این میوه‌هایی که حالا درشت‌تر هستن، سایزشون بزرگتره، حداقل برای خریداریشون و خوردنشون ما احتیاط‌های بیشتری داشته باشیم. ولی گاهی اوقات این برمیگرده به خود در واقع اون واریته.
بله.
اون نوع میوه و سبزی، میدونید در محصولات مختلف ما انواع واریته
ژنیک در مورد محصول غالب هست. بله.
و رقم‌هایی وجود داره که به هر حال سایز بزرگتری دارن و دلیلی برای این نیستش که چون سایز بزرگتری دارن حتما از کودهای شیمیایی بیشتر استفاده شده و برای کیفیت پایین‌تری دارن. مضافه من اینکه حالا من صحبتمو ادامه بدم در رابطه با بحث قرار دادن میوه‌جات در جعبه یا بسته‌بندی برای حمل و نقل، میوه‌جاتی که به هر حال بافت لطیف‌تری دارن حتما می‌بایست با از جعبه ها و بسته‌بندی های استفاده کنیم که سایز کوچیکتری داره و وقتی که اینها روی هم قرار میگیرن
یک نگه دارنده بینشون باشه،
هم لایه های محافظ ازشون استفاده کنیم، هم خود سایز جعبه و سبدی که استفاده میشه خیلی بزرگ نباشه که وزن اینها وقتی روی هم قرار بگیره باعث بشه که بافتشون آسیب برسه. خیلی
ببینه.
اهمیت داره تو این بخش. یه موضوع دیگه‌ای که باز میبایست بهش توجه بشه اینه که توی خیلی از کشورهایی که برها کشاورزی پیشرفته دارن، برای اینکه زمان ماندگاری و نگهداری محصولات کشاورزی افزایش پیدا کنه، در واقع یه سری از محصولاتی که شدت تنفسیشون خیلی بالاست.
بله. مثل
مثلا قارچ‌های خوراکی.
بله.
اینها یا مثلا کنگر فرنگی، اینها که شدت تنفسی خیلی بالایی دارن، اینها بهتره که ما امکاناتی داشته باشیم در کنار خود مزرعه یا باغ که بتونیم دما رو کاهش بدیم و روش‌هایی برای این کار وجود داره که در خود مزرعه و محل تولید.
بله.
دمای محصول رو کاهش میدن، به خصوص در مواردی که شما فاصله خیلی زیادی با سردخونه دارید.
درست.
و بهتره که حالا در ایران هم به این موضوعات بیشتر توجه بشه چون خیلی اثر مهمی داره در افزایش زمان ماندگاری محصولات کشاورزی.
خیلی متشکرم. ما همچنان با آقای دکتر نیکخواه همراه خواهیم بود. یک بخش دیگر رو بشنویم در برنامه از مزرعه تا سفره امروز و بعد هم گفتگو رو ادامه بدیم.
پزشک مزرعه.
متخصصان تغذیه میگن سبد غذایی خانواده باید تأمین کننده تمامی نیازهای سلولی بدن افراد در شرایط سنی، جنسی و فیزیولوژیک باشن که برای تأمین این نیازها حداقل 50 ماده غذایی باید به بدن برسه تا در نتیجه اون سیری در سطح سلولی اتفاق بیفته و تمامی بافت‌ها و ارگان‌های مختلف بتونن عملکرد بهینه‌ای داشته باشن.
یه سری باورهای غلطه. یعنی یه سری از مواردی که ما فکر می‌کنیم آگاهیم ولی اشتباه هست، غلط هست. مثلا فرض بفرمایید که ما فکر می‌کنیم اگه شیر خوب بجوشون و شیر خام به در منزل بافت می‌کنن، ارزش غذایش افت می‌کنه. یعنی باور نزد برخی است که شیر خام ارزش تغذیه‌ش از شیر پاستوریزه بیشتره، در صورتی که این غلطه. شیر ما دنبال کلسیم و فسفر و حالا پروتئین هاش هستیم، هیچ تغییر پیدا نمیکنه در اثر حرارت مناسب به کارخونه جات. حالا برخی شنیدن که مثلا ویتامین سی موجود در شیر از بین میره، خب بله، ولی این اهمیتی نداره، انقدر ناچیز هست ویتامین سی در شیر که مثلا از بین رفتنش هم اهمیتی نداره، یا آهنش از بین بره مهم نیست، مهم اینه که کلسیمش باقی میمونه. این باورهای غلط مهمه. مثال های دیگه ای هست، مثلا مصرف جگر نیم پخته یا گوشت نیم پخته آبدار به اصطلاح، این خطرناکه، حمال دو گنگ، حمال دو بیه باکتریایی میتونه به هم داشته باشه. اما برخی که معتقدن اونه که مبتلا به کم خونی هم جگر رو نیم پخته مصرف کنن، فکر میکنن آهن بیشتری رو جذب میکنن، این باور غلطه. نیم پخته مصرف میکنن یا آبدار، برخی هم مواقع میکنه خام جگر رو مصرف میکنن. این رینه بنده در جریان هستم برخی از منطقه کشور، و این اشتباه است. یا فکر میکنن که خانم های باردار اگر جگر رو نیم پخته آبدار بخورن برای سلامت جنینشون مفیده، در صورتی که نمیدونن این جگر میتونه عاملی به نام توکسوپلاسما داشته باشه که عامل سقط جنین هست، حتی در این حد خطرناکه، یا عوامل دیگه هست. به هر حال یه سری باورهای غلط، الان مثال زیاد نشه، در برخی از مناطق شمال کشور برخی از کودکانی که دچار اضطراب شب ادراریان، من در جریان شنیدم که تحال یه عضوی از بدن گوسفند گاو هست، تحال رو میخورنن با این باور که میتونه باعث درمان شب ادراری در کودکان بشه، که این از همچین چیزی نیست و اون کودک رو در معرض ابتلا به یه سری از عوامل عفونی قرار میدن. پس ما باید سعی کنیم در وهله اول که یک سری از باورهای غلط رو کنار بذاریم، سعی کنیم از منابع موثق، این فضای مجازی برخی از موارد مطالب عنوان میشه که واقعا خلاف علم هست، یعنی باید کنترل شده باشه، و از رسانه معتبر، مطبوعات معتبر به مردم میتونه آگاهی کسب کنم، فکر میکنم میتونه مفید باشه در زمین.
سالانه میلیون ها نفر در نتیجه خوردن مواد غذایی ناسالم به بیماری مبتلا میشن و حتی از دنیا میرن. بیماری هایی مثل اسهال به تنهایی منجر به فوت حدود 5.1 میلیون کودک در سال میشه و بسیاری از این بیماری ها به غذای آلوده یا آب آشامیدنی ناسالم مربوط میشه. با تهیه غذای مناسب و سالم میشه از ابتلا به بسیاری از این بیماری ها پیشگیری کرد.
در برنامه از مزرعه تا سفره امروز همراه هستیم با آقای دکتر مهدی نیکخواه، مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، درباره محصولاتی که محصولات کشاورزی هستند پس از برداشت و مراقبت‌های پس از برداشت. تا اینجا نکات خوبی را آقای دکتر نیکخواه به ما گفتن، اما می‌خوایم راجع به بسته‌بندی باز هم صحبت کنیم با آقای دکتر که این بسته‌بندی‌ها چگونه باید باشند، اگر که میوه های درشت هستند و در حقیقت بافت سفتری دارند، اونها در ابعاد بزرگتر و بسته‌بندی های بزرگتر قابل حمل هستند یا نه، اونها هم باید بسته‌بندی های کوچکی رو براشون در نظر بگیریم.
خدمت شما عرض شد که حالا بسته به سایز محصولمون، حالا مثلا در رابطه با محصولات جالیزی مثل هندوانه،
بله من خواستم همینو بگم.
خب ببینید، با توجه به اینکه